الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 96 تاریخ 4/3/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، سروران فاضلمون مستحضرن که ما در جلسه گذشته مسئله 346 رو مطرح کردیم که بنا بود ما دیروز هم محضرتون برسیم، منتها متاسفانه به دلیلی توفیق بابنده یار نشد. از این جهت صمیمانه عذرخواهی میکنم. در این مسئله 346 که مسئله 39 هست، ما مسئله را به طولها و تفصیلها بر اساس نظر سید مسئله را مطرح کردیم. منتهای مراتب ادله یا مستند فرمایش سید یا اونچه به ذهن ناقص ما میرسد نشد محضرتون عرض بکنیم. لذا چون کمی فاصله شده و دوستان هم ممکنه از ذهن شریفشون رفته باشه، من خیلی سریع عرض شود که عبارت رو میخونم تا با یه ذهن آماده بریم سراغ بحث. ترجمه هم شاید نیاز ندارد. فی حال اجراء الماء علی المحل النجس من البدن او الثوب اذا وصل ذلك الماء الى ما اتصل به من المحل الطاهر الا ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاق الغسال حتى يجب غسله ثانيا بل يطهر بطهر المحل النجس بتلك الغسله. خیلی راحت، اگر جایی از بدن لباس نجس شد، ما در حالی که داریم اونجا را آب میکشیم، اگر غساله این آب برسد به محل طاهر، اینجا یه دستم میشویم، موقع شستن آب میاد تا اینجا که پاک بوده، آستین لباسم قسمت مثلا پایینش میشویم، آب اصابت میکنه به قسمت بالا. قید این است اذا وصل ذلک الماء الى ما اتصل به من المحل الطاهر. ایشون فرمودن لا یلحقه حکم ملاقی الغساله، حکم ملاقی غساله برش بار نمی شود تا اینکه لازم باشد ما اونجا را دوباره بخوایم بشوییم، بلکه با پاک شدن محل نجس اینجا هم پاک می شود. بعد فرمود همچنین اگر جزئی از ثوب ما نجس باشد و بخواهیم بعد همه اون را بشوییم، باز همین حالت هست و مشکلی ندارد. حتی فرمودن اگر شما چیزی به لباستون زمیمه کنید و بعد بخواهید بشویید، این هم همین حکم را دارد. جورابی را به لباس زمیمه کردید، انگشتتون نجس بوده، بقیه انگشتان را بهش زمیمه کردید، همین که شما اون انگشتی که متنجس بوده پاک شد، اون بقیه انگشتان هم که همراه اون آب بهشون رسیده، اونها هم بفرمیدا پاک می شود. اینا تا اینجا و همچنین مچ دست انسان اگر متنجس بود و به کف دست اصابت کرد آب، کف دستم پاک می شود و نیاز به شستن کف دست نیست. این فراز را محضر مبارک آیون عرض بکنم تا بعد بریم سراغ نعم استدراکیه که اگر آب پرش پیدا کرد از نقطه‌ای به نقطه دیگر آیا اونم همین حکم را دارد یا حکمش متفاوته که عرض می‌کنم. در اینجا چند تا مطلب قابل بحث هست. یه مطلب این است که آیا غسل چه حکمی دارد. خب ما این بحث را به صورت مستوفا قبلا محضر شریف دوستان فاضلمون خونده ایم که غسل پاک است یا پاک نیست. مرحوم آیت الله خویی اگر یادتون باشه ایشون یه غسل را پاک میدانست، یادتون هست؟ احسن، غساله متعقب للطهاره را، یعنی اون غساله که بعد از اون دیگه اون محل پاک محسوب می شود، اون غساله آخر را ایشون غساله پاک می دونستن. طبعا نشسته پاک است که اگر چیزی به چنین غساله بر اساس مبنای آیت الله خویی، البته دیگران مبناشون این شکلی نبود، خود مرحوم سید مبناشون این شکلی نبود، ولی ما هم همین مبنای مرحوم آیت الله خویی را مطرح کردیم. اگر چیزی بتونین این غسالهی طبعا برخورد بکنه پاکه و جای بحث نیست. این یه مطلب داستانش تمام. یه فرض دیگه این است که نه، ما مبنامون مبنای سید باشد بگیم غساله نجس هست. دیگه تفصیلی بین غسالهی بفرمایید متعقب للطهاره و غیر متعقب للطهاره نداشته باشیم. عرض خدمتتون این که یا نه بگیم غساله اینجا نجس هست طبق مبنای های خویی، غساله قبل از متعقب للطهاره، یا چه کلن غساله نجس بدانیم چه غساله قبل از متعقب للطهاره باشد که نجس هست، حتی طبق مبنای مرحوم آیت الله خویی نجس هست. سوال این است که آیا اگر چیزی با غساله برخورد بکنه متنجس می شود یا متنجس نمی شود؟ اینجا گفتن اگر چیزی با غساله اونم با فرض، این چیه مشکل جا؟ این بلنگو مشکل داره آیه؟ نه شما حریفش نمی تونید بشید، مشکل برقه چیه این؟ حالا دیگه حواس علما پرت نشد، عادت کردیم همون، گفتم شاید بتونید، مهندس که نیستید نگاه کنید درستش کنید. چی خاموش کنید؟ بلنگو را؟ ها مشکل از لامپه؟ ها نه خیر بدتر شدن. بله کار شما نیست. بله. دست شما در نکنه، همین ورزش دیگه، پاشید نشست. در این صورت میگن اگر چیزی با غساله برخورد کرد متنجس میشه، چون غساله نجس بوده دیگه، طبعا اگر چیزی با غساله برخورد کرد متنجس میشه. بنابراین اگر شما لباستون متنجس به بول بود بعد از یک بار شستن غساله، غسالش به چیزی اصابت کرد یا چیزی به چنین غسالهی، چون در شستن در بول چند بار شستن لازمه، بار دوم متعقب لطهاره است طبق فرمایش مرحومای خویی، ولی بار اول متعقب لطهاره نیست، ولذا حکم نجاست برش باره. عرض شد خدمتون در اینجا ما یک بار دیگر باید این لباس را بشوییم و برای ملاقی غساله هم میگن یک بار شستن کافیه. دلیلش هم اینه که این اونی که ملاقات با غساله کرده نمیگن ملاقات با بول کرده، بلکه میگن ملاقات با غساله بول کرده، اونم یک بار شستن میگن کافیه. ولی فرض سوم که در اینجا میشود تصویر کرد این است که غساله ما متعقب للطهاره است، اما طبق مبنای سید و بزرگان دیگری که حتی این غساله متعقب للطهاره را هم بفرمایید نجس می‌دانند، اگر ملاقات کند با اون چه متصل به اون هست، که فرض ما همینجاست. اینی که فرمود فی حال اجراء الماء علی المحل نجس من البدن او الثوب اذا وصل ذلك الماء الى متصل به من المحل طاهر، چون قطعا اون جایی که غساله را پاک بدانیم که محل بحث بفرمایید نیست، بعد جایی را محل بحث قرار بدیم که غساله را آیون به ذهنشون اینه که چستا نجسه، منتها آب ریخته روشه نجس، اون آب و غساله به جایی که متصل به اون هست رسیده. سوال اینست که آیا اون شستن جداگانه لازم دارد یا همین که اون متنجس پاک شد این هم بفرمیدا پاک می شود. حالا سوال این است که سید فرمود پاک می شود، اما دلیلی که بر این مسئله عرض شود خدمتون این که اقامه شده، ببینیم دلیل بر این مسئله چه است که به همین شستن پاک می شود، دلیلش چه است، آیا دلیل خاصی دارد یا دلیل خاصی ندارد. ادهی آمدن مطرح کردن گفتن چون معمولا با شستن اون شی عرض شود خدمتون این که اونی هم که آب غساله بش رسیده بفرمیدا شسته می شود، یعنی به تعبیر روشنتر مجموعه به عنوان مغسول واحد محسوب می شود، مجموعه به عنوان مغسول واحد مطرح می شود. چون مجموعه به عنوان مغسول واحد هست و عادتا این گونه است که انسان موقعی که چیزی را می شوید به اطراف اون هم که طاهر است اصابت می کند، در نظر عرف اون را یه چیز جدایی تلقی نمی کنند، بلذا مجموعه به عنوان مغسول واحد محسوب می شود و چون مغسول واحد محسوب می شود روی حساب شستن و پاک شدن اون شیء متنجس کافی است در پاک شدن اون چی که آب غساله به اون رسیده. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه یک دلیل دیگری هم اقامه می کنند و اون دلیل این است که ایشون می فرماید اگر زمینی متنجس شد، بسیار شما می خواهد این زمین متنجس را پاک کنید، طبعا موقع شستن این زمین آب غساله این زمین به کجا می رسد؟ به بخشی از اون قسمت هایی که طاهرت می رسد. اگر شما حکم کردید که اونجا بفرمیدا متنجس هست، طبعا موقعی که می خواهد اونجا را بشوید اصابت میکند بفرمیدا با جای دیگری. ایشون تعبیر عجیبی داره، این تعبیر البته تصورش خیلی سخته، میگه اون موقع لازم میاد برای نجس شدن یه گوشه ای از زمین کل کره زمین رو شما بشویید، چون با شستن این قسمت غساله سرایت میکند به محل طاهر، بعد بخواید برید غساله را بشویید غساله اون سرایت میکند به محل طاهر، همینطور باید کل کره الارض شما بشویید. حالا این کمی مستبعدم هست حالا، ولی در این حال ایشون این نکته را فرمودن. علاوه بر همه اینها ادهی آمدن مطرح کردن گفتن که ناقا ادله دلالت میکند بر طهارت بدن یا لباس با شستن اون ناحیه‌ای که متنجس شده با خون یا هر چیز دیگری. اگر ما قائل به نجاست ملاقی غساله شدیم در این گونه موارد، عرض شود خدمت شما بین که یک جانب را طاهر کنیم طبعا جانب دیگر را هم یعنی متنجس می شود، اگر گفتیم غساله اینجا منجسه و نجس می کند اونجا را، و طبیعتا ها کذا و ما دچار مشکل می شویم. البته این به عنوان دلیل جداگانه نیست، عمده دلیل اگر آیون بخوام تو ذهنشون بماند به نظر من، نه دلیل مرحوم آیت الله خویی اگر مشکلتونه بپذیرید، دلیل این است که ما این را احاله میدیم به چی؟ آقا به عرف. عرف چی آقا؟ ارتکاز عرف. بله عرف این را مغسول واحد تلقی میکند، چون به عنوان مغسول واحد تلقی میکند یعنی چیزی که به تعبیر روشنتر وحدت دارد بین این و بین اون چه که متصل به متنجس عرف، بفرمایید تفاوتی قائل، برخلاف این که اگر شما بخواید اینجا را بشویید این آب متنجس بپرد جای دیگری، اون را عرف یکی حساب، لذا اون شستنش لازمه. نعم استدراکی هم مال همینه، ولی این مسئله در اینجا نیست. عرض شود خدمت شما بین که لذا در جاهایی که عرض شود خلاف متعارف هست، من این نکته را بگم خدمتون، این نکته را بگم، خواهش میکنم دقت کنید. ما عرض کردیم اگر احیانا چیزی متنجس بود و مقداری از اونچه که متصل به متنجس است این آب و غسال بهش رسید. ما گفتیم عرف این را چه می داند؟ یکی می داند، وحدت عرفی در رابطه با اون قال است. اما اگر این دایرش توسعه پیدا کرد، خلاف متعارف شد ولو به حسب ظاهر متصل است، این نکته مهم، ولو به حسب ظاهر متصل است، یعنی اینجا ما متنجس داریم، این آب میره تا تو خیابون، آیا این را هم عرض شود خدمتون میتونیم به عنوان محصول واحد تلقی کنیم یا این را نمیتونیم به عنوان محصول واحد تلقی کنیم؟ بعضی از بزرگان ما که ظاهرن حقم با اوناست گفتن در این گونه موارد ما باید به قدر متیقن اکتفا کنیم، اون مقداری که عرف داخل میداند به اون مقدار بسنده کنیم، اما اگر خارج از اون حد متعارف شد و عرفن گفتن این دیگه از اون متعارف خارجه، طبیعتا نمیشود عرض شود خدمتون بر اساس اون حکم مغسول واحد برش بار کرد و با پاک شدن محل نجس عرض شود خدمتون این که حکم به پاک شدن اونجا کرد. این هم تازه این نعم استدراک را معنا بکنم و بعد بریم سراغ استدلالمون. نعم این بود دوستان، لو تفر الماء، تفره چی بودا؟ اگر آب بفرد، من المتنجسه هین غسلهی الا محل طاهر من یدهی او صوبه یجب غسله بناء على نجاسة الغسالة. یعنی میگه کسانی که مبناشون بر نجاست قائل شدن نسبت به غساله است، اگر این آب را که آب غساله است موقع که اینجا را میشوید آب از اینجا میفره میره اونجا، ایشون میفرماید باید اونجا را شست. و ادامش هم همون تعبیری بود که اروز دوستان ما و فضلای ما خوندن. حالا جهت این مسئله چه هست؟ مرحوم سید آمده حکم کرده به نجاست ملاقی، عرض شود خدمتون که غساله منفصل از محل شده، مقید کرده در صورتی که اگر منفصل هم نشود ولی عادتاً ماء الغساله به اون اصابت نمی کند باز متنجس می شود، که نکتش رو خدمتون عرض کردم. همچنین سید مطرح کرده جسم منفصل مطرح کرده، ما یه خرد ایرادی بر سید داریم، خیلی مسئله مهم نیست. سید بحث انفصال مطرح کرده، مرحوم آیت الله خویی اشکالی بر سید میکنن، میگن همیشه قصه قصه انفصال بفرمایید نیست، همون نکته ای که عرض کردن، گاهی به ظاهر بفرمایید نگفتید، گاهی به ظاهر متصل است اما به حسب نظر عرف از اون قدر متیقن بفرمایید بیشتره، لذا هم منفصل را حکم میکنیم به نجاست و هم اونجایی که به ظاهر متصله و از قدر متیقن خارجه. این مسئله دیگه پروندهش بسته شد و نکته خاص دیگری نداره تا بیم سراغ خوردن غذای نجس ببینیم چه حکمی دارن. مسئله 40، اذا اکل طعاما نجسا فما یبقا منه بین اسنانه باق علی نجاسته و یطهر بالمزمزه و اما اذا کان الطعام طاهرا فخرج دم من بین اسنانه فان لم يلاقه لا يتنجس و ان تبلل بالريق الملاقي للدم لان الريق لا يتنجس بذلك الدم. حسن کنیم علما را. مسئلتون جناب مستطاب عالی، آمدید غذای نجسی را خوردید، این غذا نجس بود و برنج بود، فضله موش توش افتاده بود، جناب مستطاب عالی هم خوردید. سوال این است که این ریزهایی که از برنج بین دندانها باقی میماند چه حکمی دارد؟ آیا اینها حکم نجاست دارد یا ندارد؟ فتوا بدید آقا اینجا. آفرین، کیا سید فاضل دارد اینجا آقا، اون طعام که متنجس بود الانم ما بردیم تو دهن، ریزه هایی از این طعام متنجس لای دندون های ما باقی مونده، میگیم قبلا که متنجس بوده الان راجع به اینا شک میکنیم، بفرمیدا استصحاب. گرچه من معتقدم نیاز به استصحاب نیست اصلا، من معتقدم گرچه مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه یا مرحوم آیت الله خویی شاید مسئله استصحاب را مطرح کرده باشند، ولی به نظر من جا برای استصحاب نیست. استصحاب مربوطه به کجاست ایها الفضلاء المعاصرین؟ یقین سابق. آیا این ریزه های عرض شود خدمتون برنجی که لای دندان شما الان مونده این همون برنج است؟ شما الان شک دارید در این که پاکس یا نجس؟ یعنی مثلا دهن یک کارخونه طاهر کنندگی دارد؟ این که نیست. بزاق دهان هم این حالت را ندارد. بنابراین هو این همان است و شکی در نتیجه به نظر من حاصل نشده. گاهی ممکنه این حالت برای شما پیش بیاد که شما غذای متنجسی بخورید، لای دندانهای شما الان مونده، منطق بعد از این که اون غذا خورده اید دو سه بار آب به دهنتون زده اید، الان ممکنه شک بکنید که آیا این آب واقعا آبی بود که تونست اینا را پاک کنه و به جوف اینها رفت که بتونه پاک کند یا نه. اونجا ممکنه زمینه برای استصحاب باشه، ولی لوخلیه و طبعه به صرف این که شما غذای خورده اید این غذا الان لای دندونهای شما باقی مونده باشد، ما عرض میکنیم بنابراین شبهه و شکی نیست تا ما بخوایم استصحاب کنیم. حالا اونا دیگه فروعاته، نه شاید و باید و اینا نه، ما هستیم همین غذا وگر نه ذکر میکردن تازه غذای دیگری هم خورده باشید، یعنی شما شک میکنید این غذای دیگر است یا غذای قبلی؟ نه، فرض را همین بگیرید. عبارت نگاه کنید چه هست؟ فما یبقا منه، دیگه جایی برای این فرمایشات هست؟ بله؟ بخیر. فما یبقا منه، یعنی اون چه که از این غذای نجسی که خورده اید، یبقا منه بین اسنانهی باقن علی نجاسته، این دیگه من فکر نمی کنم جایی برای استصحاب باشه که بزرگان ما مسئله استصحاب. خب سوال، نجس راه پاک کردنش هست. می فرماید و یطهر بالمزمزه، با مزمزه پاک می شود. عرصه بس خدمتون، این آب تو دهن کردن بیرون ریختن، اینم وجهش هم این هست که عرصه بس خدمتون در تطهیر نجس لازم نیست حتما خارج باشد تا بگیم پاک می شود. در داخل دهنم اگر واقعا آب به اونجا برسد، عرض شود خدمتون به جوف متنجس برسد و ما یقین پیدا کنیم به جوف متنجس رسیده، با دو سه بار مزمزه یا با همون شکلی که لازمه مثلا شسته بشود، اگر یک بار بوده و آب به جوفش رسیده حکم به پاک شدن میکنیم. حالا اگر واقعا متنجس شده این غذا به بول و من این غذایی که متنجس به بول شده تو دهن گذاشتم، بول چند بار لازم دارد؟ بفرمایید دو بار، به هر تقدیر متناسب با اقتضای اون نجاست. مزمزه میتواند مطهر باشد و یطهر بالمزمزه. این تا اینجا مسئله روشنه. اولی عرض شود که چون ما یبقا من هست حکم به نجاست میکنیم، دومی هم مزمزه مشکلی ندارد چون صدق غسل میکنه و اگر ما رعایت جمیع شرایط تطهیر را در اینجا داشته باشیم طبعا حکم به طهارت اون میکنیم. اما اگر مسئله این شکلی شد، طعامی که من خوردم پاک بود، دیدید عده‌ای لثه هاشون مشکل دارد و مرتب از این لثه ها چه میاد؟ خون میاد. اینم خودش یک دردیست بی درمان و من همینجا عرض بکنم که کسانی که دچار این مشکلن حتما به دکتر مراجعه کنند. حالا امروز پزشک نشده این، ولی یکی از نکاتی که پزشکان میگن آفاتی که لثه داره به قلب گاهی اثر میکنه و مشکل ایجاد میکنه. حالا اما ازا کانت طعام طاهرن فخرج دم من بین اسنانه، اما از لای دندونها خون بیرون آمد. سوال اینجا این است، این بیرون آمدن خون خالی از دو صورت نیست، یا انسان یقین پیدا می کند که خون مثلا این ور بود غذا این ور بود، اصلا این خونها به غذا نرسید و انسان هم خورد به تمام. لذا می فرماید فعلم یلاقیه لا یتنجس، اگر ملاقات نکرد متنجس نمی شود. و این تبلل بریق الملاقی للدم، یه مسئله هست شما هم خونده اید و قبلا هم مفصل صحبت کردیم، آب دهان تو دهان، هر دوش تو دهانه، هم خون تو دهانه هم آب تو دهانه. ما سوال میکنیم از فضلای معاصری که بحثای قبلی ما تو ذهنشون است، اگر فی جوف البدن، که دهان هم یستق علیه جوف، اگر در جوف بدن یک جز به چیز متنجس اصابت، به چیز نجس اصابت بکند، نجس میشود یا نمیشود؟ نمیشود. لذا اگر احیانا این طعام طاهری که من خوردم به خون اصابت نکرد، اما آب دهن به خون اصابت کرد و این طعام با آب دهنی که به خون اصابت کرده مرطوب شد، سوال این است که آیا این طعام متنجس می شود یا نمی شود؟ نمی شود. لذا می فرماید که فعلم یلاقهی لا یتنجس، روشن، اگر این طعام با خونی که لای دندونا هست ملاقات نکرد هیچ مشکل ندارد. و این تبلل بریق الملاقی للدم، یعنی ولو این غذا با اون آب دهانی که خودش ملاقات با دم کرده مرطوب بشود، نه، ولی غذا متنجس بفرمیدا نمی شود. لأن الریق لا یتنجس و بذالک الدم، چرا ریق لا یتنجس و بذالک الدم؟ فتوا بدید، چون هر دو در باطن است. احسن. و این لاقاه، اگر این طعام ملاقات با دم کرد، ففی الحکم بی نجاستی اشکالون، که اینو انشاءالله فردا باید توضیح بدیم محضر علما، که آیا با صدق داخل می کند چیزی در داخل به خون اصابت کرده، یا چون این طعام از خارج آمده حکم به نجاست می کنیم. اینو کمی محضر علما توضیح خواهیم داد.
وی گفته که اگر وقتی خود اعصابی شدید و این گفتار وقتی این جنوز اصابت کرده این نجس نباشه، باز گفتار شد پس یک بار کافی یاد اصابه شدید پاک میشه جزیه جزیه
میگه اگر آبش رفت، آب همین موقع مشغول شستن این هستی
هم رفت بود،
آها رفت بود، شاید بر رخ بال نیست، بر رخ فاله.